الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز شنونده، خدمت شما سلام عرض میکنم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید. فرصت همراهی با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو داشته باشید و بشنوید پاسخهای کارشناس محترم برنامه رو به سوالات خودتون. جناب استاد محمدی، خدمت شما سلام و خیلی مقدم عرض میکنم. خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. از خداوند متعال برای همه آرزوی سربلندی و توفیق. انشالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما و شما جاری بشه
انشالله. خب در آغاز ماه ربیع الاول هم هستیم که به هر حال ماهیست که در این ماه ما اعیاد بزرگی داریم. انشالله که مبارک باشه بر همه عزیزان شنونده اعیادی که در این ماه خواهیم داشت و قبول باشه انشالله طاعات و عبادت همه دوستان در عزاداری های ماه محرم و صفر. اولین سوال رو همکارانم آمادی پخش دارن، با هم بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سلام علیکم. متشکر از زحمات کلی مسئولین رادیو معارف. من سوالی در تو پیشگویی هایی که در واقع قرآن کرده که یکی از اونها همین ظهور فتح و پیروزی مسلمین بعد از ظهور آقای امام زمان هست. سوال من این بوده که آیا این مسائلی که الان در جامعه مطرحه که عده‌ای معتقد هستن که علائم ظهور اتفاق افتاده و زمان ظهور بسیار نزدیک شده درست هست یا خیر؟ با توجه به اینکه ما می‌بینیم خیلی از علائم رو برای ظهور آقای امام زمان در احادیث و روایات مطرح هست، آیا اون علائم با مسئله امروزه منطبق هست و در واقع این مسائلی که الان در جامعه داره اتفاق می‌افته نشون دهنده آخر زمان هست یا خیر؟ این رو اگر به صورت واضح به صلاح مطرح بکنن و جواب بدن ممنون میشم. متشکرم.
ایشون در مقدمه سوالشون اشاره کردن به پیشگویی های قرآن درباره پیروزی اسلام و مسلمین، در واقع اون آیاتی که تطبیق شده بر ماجرای در واقع نصرت اسلام در ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. و اینکه آیا الان شرایط به این شکل هست که ما واقعا ظهور رو نزدیک ببینیم یا نه؟ بفرمایید.
در مورد خبرهایی که قرآن داده، خب واقعیت اینه که اونها رو میشه به سه دسته تقسیم کرد. خبرهای غیبی که قبل از ظهور اسلام بوده که خود اینها دلیل بر حقانیت قرآن و دلیل بر معجزه و غیب بودن قرآن هست، مثل اون سرگذشت پیامبران و جزئیاتی از اون تاریخ‌ها که اون زمان برای مردم زمان پیامبر دست کم به اون شکلی که قرآن مطرح کرده هرگز روشن نبوده و کسی خبر نداشته. اون این خبرهای غیبی رو قرآن داده و مرتبا پیامبر می‌فرماید که تو اونجا نبودی، ما ایم که از غیب به تو خبر میدیم. دسته دوم اون خبرهای غیبی که قرآن داده و الان اتفاق افتاده، مثل بحث پیروزی روم بعد از شکستش، بحث کوثر داشتن پیامبر اسلام، ابتر بودن دشمن پیامبر اسلام و خبرهای غیبی دیگه که قرآن داده که فراوان هست.
بله.
دسته سوم خبرهای غیبی که قرآن داده که اتفاق خواهد افتاد و هنوز اتفاق نیفتاده، مثل حاکمیت دین اسلام بر همه عالم، آیه 55 سوره مارکه نور، بعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیء. خب این اتفاق نیفتاده که اسلام بر همه عالم حاکم بشه، تمکن پیدا بکنه، خداپرستی، یکتاپرستی غالب بشه، شرک و بت‌پرستی از خودم چه رخت برکند یا اینکه بسیار محدود بشه و چیزی از این قبیل. اینها اتفاق نیفتاده، اینها در زمان حضرت حجت سلام الله علیه اتفاق خواهد افتاد. این بخش هم بخش سومی است که قرآن خبرش رو داده و هنوز اتفاق نیفتاده و بعد از ظهور امام زمان عجل الله فرجه الشریف اتفاق خواهد افتاد. نکته دوم راجع به علائم ظهور هست که در روایاتی که شیعه و سنی نقل کردن که در این زمینه هم ده ها بلکه صد ها ما روایت داریم که فریقین نقل کردن از پیامبر که علامی رو پیامبر مطرح فرمودن. این علائم بعضی هاش قطعی الوقوع هست، بعضی هاش محتمل الوقوع هست، یعنی بعضیش حتما باید واقع بشه، مثل همون بحث صیحه و خروج سفیانی که در اون آخرین توقیع امام زمان علیه السلام به آخرین نایب خاصشون علی ابن محمد سماری که ازش می‌فرماید که علی من الدل مشاهده قبل خروج سفیانی ظاهرا و قبل صیحه فهو مفتر کذاب. اگر کسی قبل از این دو تا اتفاق ادعای مشاهده کرد او دروغ گفته و افترا بست. که از این نامه برمیاد که این دو تا اتفاق حتما خواهد افتاد، قطعی الوقوع هست و بعضی ها محتمل الوقوع هست. تقسیم بندی دوم که بعضی از علائم تا حالا اتفاق افتاده که اتفاق خیلی هم زیادن این علائمی که اتفاق افتاده. مثلا پیامبر خبر داد که بنی امیه حاکم خواهند شد، ظهور اتفاق نمی‌افته مگر بعد از حکومت بنی امیه و بعد از انقراض حکومت بنی امیه. در روایات ما راجع به حکومت بنی عباس داریم، راجع به پرچم‌های سیاهی که از خراسان برمی‌خیزد و چنین چنان خواهد کرد. خیلی از این روایات که از علائم ظهور ذکر کردن اینها اتفاق افتاده. ابو مسلمی از خراسان حرکت کرده و سیاه جامگانی پیدا شدند و بنی عباسی به وجود آمدند و منقرض شدند و اینها حتی راجع به قوم مغول، حمله مغول به کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، چیزی از این قبیل که در روایات ما فراوان هست، خب اینا هم اتفاق افتاده. دسته دیگر علائمی که اتفاق نیفتاده، از جمله مثلا همین که عرض کردم خروج سفیانی، یا البته حالا اینکه مراد از خروج سفیانی چی هست، مراد از خروج دجال چی هست، این دجال چه هویتی داره، چه مشخصاتی داره، آیا فرد شخص یا یک مکتب هست، یه شخصیت، یه وسیله هست، آیا مثلا همین ماهواره اسمش دجاله، آیا همین وسایل ارتباط جمعی اینها هستن که تحت عنوان دجال ازشون یاد شده، دجال یه شخصه یا این کشنان که در روایت داریم که حضرت ظهور نمی کنن تا اینکه 70 تا دجال پیدا میشن، آیا این دجال مثلا متولد شده الان هست یا نیست، چنان که تو بعضی روایات داریم که زمان پیامبر بوده، آیا این دجال هم عمرش انقدر طولانی است که تا زمان امام زمان علیه السلام عمر داشته باشه یا نه دجال ها با هم فرق میکنن، و بحث از این قبیل همینجا وجود داره. به هر حال این دسته از علائم ظهور هم که هنوز اتفاق نیفتاده.
بله،
این هم راجع به علائم ظهور که حالا اقسام دیگری هم داره که من بعد اقسامش اشاره کردم. نکته سوم که عرض میکنم اینه که بله، علائم ظهور که رخ میده ما رو به این نتیجه میرسونه که اسلام حق، پیامبر پیامبر خدا بوده، از غیب به اذن الله خبر داشته، خبرهای غیبی داده، اون خبرها هم واقع شده. اینها خبرهایی نبود که انسانهای عادی بتونن بگن. این که هنوز از کنم که عباس زنده هست، پیامبر خبر از 500 خورده سال، 550 سال حکومت بنی عباس بده، بعد هم انقراضشون، کی تصور میکرد اون زمان که مثلا فرض کنید که ابن عباس با اون شخصیتی که داشت پسری به نام علی داشته باشه، بعد اون نمیدونم نسلی داشته باشه، منصور و نمیدونم احمد صفا و دیگران بیان این کارا رو بکنن، کی تصور میکرد؟ این خبرها همش دلیل بر ارتباط اولیاء دین اسلام با غیب هست. این یکی از راه‌های اثبات حقانیت اسلام هست. اینا خب از این جهت کاملا درست است.
بله.
و از جهات دیگه هم که حالا خبرهای داده شده و این خبرها هم اتفاق افتاده. اما اینکه آیا مثلا اتفاق افتادن یک یا دو یا چند علامت ظهور دلیل بر اینه که الان نزدیکی امام زمان علیه السلام ظهور کنه یا نه، این بازی بحثی است که نیاز به عنایت بیشتر داره. ما روایتی داریم، مثلا در همین کافی روایتی هست که نقل کرده که امام فرمود که فرج بنا بود در سال 70 اتفاق بیفته، در سال 70 هجری، ولی مردم در سال 61 امام حسین علیه السلام به شهادت رسوندن، 100 سال عقب افتاد. یعنی برای تنبیه مردم فرجی که بنا بود 70 اتفاق بیفته شد 170. بعد امام فرمود که شما اسرار ما رو فاش کردید، تغییر رو مراعات نکردید، اون اسراری که باید محفوظ میموند رو افشا کردید، نتیجهشون که باز فرج عقب افتاد تا زمانی که دیگه مشخص نیست. ملازم فرمایید که میشه گفت که بنا بود مثلا فرج در فلان تاریخ اتفاق بیفته، ولی به خاطر رفتار مردم این اتفاق نیفتاد. و ان الله کل یوم هو فی شأن، هیچ اشکال نداره. اتفاقا اگر دوستان در فلسفه های غیبت امام زمان ملاحظه بفرمایند، خواهند دید که اگر نگیم همش، غالبش برمیگرده به ما.
بله.
غالبش به انسان ها برمیگرده. اون فرمایش مرحوم خواجه در تجدید الاعتقاد فرمایش جالبی است. اونا اشکال میکنن اونجا که شما امام رو لطف میدونید. لطفیتش به اینه که امام متصرف باشه، حضور داشته باشه. پس اون چیزی که لطف حضور نداره. اون امامی هم که شما قبولش دارید لطف نیست. چون پشت پرده. چون میفرماید که وجوده لطفون و تصرفه آخر و عدمه منا. چرا امام زمان حضور نداره؟ به خاطر ما.
بله.
چون خداوند چه فیاض مطلقه، امساک فیض نمی کنه که. خدا که نمی خواد که ولیش امام زمان ظاهر نباشه که مردم هر لحظه بتونن در محضرش حاضر بشن. خب امام زمان علیه السلام اگر در جوام زندگی می کرد، اگر از طریق همین وسائل ارتباط جمعی هر روزی 5 دقیقه برای مردم صحبت می کرد، چقدر مردم در مسیر کمال بالا می آمدن. امام زمان علیه السلام در یکی از نقاط عالم می نشست، از طریق همین وسائل ارتباط جمعی که با همه دنیا می شه صحبت کرد، روزی 10 دقیقه با مردم صحبت می شد. چقدر مردم بالا می آمدن، چقدر مردم رشد می کردن. و این محرومیت بزرگیست. آیا خدا باعث این محرومیت شده؟ نه دیگه، خدا که فیاض علی الاطلاق هست و امساک فیضش اصلا محاله.
بله.
امام زمان خودش باعث شده که این فیض از مردم دریغ داشته بشه. نه خیر، امام زمان هم شأنش این نیست، شأنش وساطت فیضه. شأن امام زمان علیه السلام اینه که فیض رو مردم برسونه. پس از طرف امام زمان هم نیست. پس مشکل کجاست؟ خود ما. اگر اینو عنایت بکنن دوستان شنونده، خواهند دید که هیچ اشکال نداره که بگیم که اگر ما درست عمل می‌کردیم، تا حالا امام زمان بارها و بارها ظهور کرده بود. اگر مردم اون وظایفشون رو انجام میدادن، نه تنها امام زمان بارها و بارها ظهور کرده بود، اصلا امام زمان غایب نمیشد. اگر مردم ائمه رو به شهادت نمیرسوندن، قدر این نعمت بی‌نظیر خدا رو میدونستن، اصلا امام زمان غایب نمیشد. بر این اساس میشه گفت که وقت ظهور وقت مشخصی نیست که بگیم که مثلا یک تقدیر قطعیه از کنم لای تقیید در نظر گرفته شده که حتما سر اون سال، حالا چه مردم آماده باشن چه نباشن، چه مردم مثل سال 260 هجری باشن که اصلا شایستگی وجود آقا رو نداشتن، چه نه مثلا زمان پیغمبر باشن که خب شایستگی وجود داشت. این فرقی نمی کنه. امام اون زمان ظهور میکنه و از طریق معجزه هم همه کارها رو انجام میده و هر کس هم در مقابلش ایستاد نابودش میکنه و آخرش علی میمونه حوزش.
اینطور نیست.
اینجوری نیست. قطعا اینجوری نیست. بنابراین میبینید که با خوب بودن مردم، با انجام تکالیف از سوی مردم، زمینه برای ظهور آماده میشه. با بد شدن مردم، عقب نشستن مردم، انجام ندادن تکلیف، زمینه از بین میره. چطور میشه یک زمان مشخص کرد؟ وقتی به اراده مردم بستگی داره، وقتی که به وضع مردم بستگی داره. تصور بعضی ها اینه که خب به هر حال خداوند متعال ولی خودش رو یه زمان میخواد که ظاهر بکنه و به هر قیمتی هم اون حکومت عدل الهی رو تشکیل بده. بله این کار اتفاق میفته، اما اینجوری نیست که چه مردم شایستگی داشته باشن چه نداشته باشن. دعو خدا این نیست.
اگه بخوایم حالا این چون بحث فرج رو فهمیدید، لطف خداوند هست، حالا اگر با دیگر نعمت‌های خداوند هم مقایسه بکنیم همینطوره دیگه. حالا مثلا خداوند شفا دهنده است، ولی حالا ما دارو رو مصرف می‌کنیم، مقدمات رو مصرف می‌کنیم. نمی‌شه بگیم حالا حتی اگر من مصرف نکنم هم خداوند اون لطف رو داره.
خداوند شفا میده، منتها خود انسان هم باید اون وظیفه خودش انجام بده. باید دعا بکنه. بدون دعا خداوند اثری مترتب نمی‌کنه.
بله.
بله خداوند لطف داره، حتی بدون دعا هم لطفش هست، اما خودش گفته که شما دعا کنید. خداوند دارو خلق کرده، دکتر خلق کرده و به ما هم دستور داده که وقتی که نیاز دارید به دارو دکتر مراجعه بکنید. به هر حال خلاصه عرضم این شد که این تصور که اصلا مردم نقشی ندارن، این تصور درستی نیست. اگه اینو قبول کردیم دیگه نمیتونیم تاریخ مشخص کنیم. نمیتونیم بگیم که پس فردا امام زمان علیه السلام ظهور میکنه، هر چی میخواد شده باشه شده باشه. سالی دیگه این که در روایت فراوانی داریم که در اون نامه حضرت هست، در جای دیگه هست که کذب الوقاتون، دروغ میگن کسانی که وقت تعیین میکنن، شاید یه وجهش همین باشه، چون امکان تعیین وقت نیست.
حال روایتی که توش نشانه اومده، اون نشانه هم در واقع برمیگرده به همین آمادگی مردم
همین
دیگه،
این
در واقع
مردم. همین که این اتفاقایی که میفته مردم بیشتر آماده میشن دیگه.
بله،
هر کدوم از این اتفاقات. انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به نظر ما یکی از مؤثرترین عوامل برای فراهم شدن ظهور حضرت. بنابراین اگه بعضی از علما گفتن که نه تنها جوان ها حضرت زیارت میکنن که پیر هم زیارت میکنن، واقعی اینه که این انقلاب گام بلندی برداشت در جهت فراهم سازی زمینه برای ظهور حضرت. هیچ اشکال نداره، این پیش بینی ها اشکال نداره. بگیم این روندی که انقلاب ما در پیش گرفته، اگر همین روند پیش بره، نه تنها جوان‌ها حضرت رو زیارت می‌کنن که حتی پیرها هم حضرت رو زیارت می‌کنن.
این در واقع اینکه ما نزدیک ببینیم و امیدمون بیشتر بشه، این عیبی نداره،
اشکال نداره. اما اینکه بخوام یه وقت مشخصی رو تعیین بکنیم، نه. اینجا بحث خیلی طول کشید و خیلی ما پراکنده‌گویی کردیم، شاید دوستان رشته کلام از دستشون خارج شده باشه. برای من بنده جمع‌بندی می‌کنم.
بفرمایید.
اون جمع‌بندیش اینه که تعیین وقت اگر بخواد به شکل منجز باشه، حتما باید تکذیب بشه. نه تنها برای فردا و پس فردا تکذیب میشه، یکی کسی دقیقاً گفت که در... چون یه حرفی هم تو جامعه هست که در سال 2012 اشتباه نکنم، در سال 2012 نمیم چی خواهد شد، چه اتفاق خواهد افتاد، چیزی از این قبیل. اگر بخوان سال مشخص کنن، تاریخ مشخص کنن، قطعاً ما تکذیبشون میکنیم. میخوان فردا مشخص کنن، میخوان 10 سال دیگه مشخص کنن، میخوان 100 سال دیگه مشخص کنن. اگه گفت 100 سال دیگه در این تاریخ اتفاق میفته، میگیم دروغه. ممکنه 100 سال نباشه، 99 سال باشه، ممکنه 101 سال باشه. نمیشه اینجوری تعیین وقت کرد. اما اینکه علائم نشانه ها این دو جهت رو داره. یک تقویت قلبی است برای شیعه و برای مؤمن که ببینید که پیامبر کی مطلبی رو گفت و حالا اتفاق افتاد و این باعث استواری ایمان ما میشه. و دو، هر کدام از این علائم مشخص میکنه که ما داریم به ظهور نزدیک میشیم. به این شکل نزدیک شدن شما قبول داریم، اما تعیین وقت به شکل منجز قطعا اشتباس و قبول نیست.
بله، خیلی متشکر. چون اشاره فرمودید به در واقع در تقسیم بندی اون مطالبی که درباره قبل از ظهور گفته شده در روایات، اشاره کردید به اینکه برخی از اون اتفاقات رخ داده. من به نظرم رسید که کتاب بسیار ارزشمندی رو در این باره معرفی بکنم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتابی با عنوان بررسی تاریخی نشانه‌های ظهور به قلم آقای مصطفی صادقی منتشر کردن. کتاب بسیار جالبی است. حالا خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم، اتفاقاتی رو که رخ داده مانند ظهور بنی عباس رو مطرح کردن. و این نکته هم که حالا شاید راهگشا باشه در اینجور بحث‌ها، تو اون کتاب توضیح داده شده، این هست که روایاتی که در پیشگویی درش هست، روایات مغیبات اصطلاحاً، گاهی اوقات نویسندگان کتاب‌ها این روایات رو در کنار روایات ظهور آوردن و در واقع در برخی از اون روایات اصلا اشاره‌ای به ظهور نیست، مانند برخی از خطبه‌های نهج البلاغه که فقط امام پیشگویی کرده برخی از حوادث رو. چون در کنار روایات ظهور قرار گرفته، این تصور ایجاد شده که این هم جزء نشانه‌های ظهور هست و طبعاً ذهن انسان منصرف این میشه که اگر این اتفاق افتاده، پس باید ظهور هم رخ میداد، در حالی که باید دقت بکنیم که نه، هر پیشگویی مربوط به ظهور نیست. خیلی متشکر از شما، امیدوارم که خواهر اونم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
بسیار خوب، در ادامه برنامه سوالی رو مطرح میکنم از خواهر شنونده‌ای که خودشون نخواستن صداشون پخش بشه. ایشون پرسیدن که چرا گفته شده که زیارت قبر حضرت معصومه علیه السلام برابر با زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها است، چرا این مطلب درباره زیارت حضرت زینب علیها السلام گفته نشده؟ آیا نکته خاصی در این باره هست؟ یا خیر، با توجه به در واقع مقام والایی که درباره حضرت زینب گفته شده، این سوال براشون به وجود اومده. بفرمایید.
چند نکته رو عرض می‌کنم. نکته اول این که درباره حضرت معصومه سلام الله علیها ما روایات فراوانی داریم. از چهار امام روایت داریم که توصیه و سفارش اکید شده بر زیارت قبر ایشون. تو بجز این روایت داره که منظارها عارفن به حقها وجبت له الجنه یا فله الجنه، کسی با معرفت حضرت معصوم رو زیارت بکنه بهش برش واجب میشه، یا چیزی از این قبیل در روایت ما هست که این روایت از چهار امام هم نقل شده، یعنی یکی دوتا نیست روایت که در مورد سفارش بر زیارت قبر حضرت معصوم سلام الله علیه.
بله.
ولی نسبت به قبر حضرت زینب این سفارشات با این تاکید اینها رو دست کم ما ندیدیم.
بله.
نکته دوم این که دوستان یاد داشته باشن که حالا تاکید بر زیارت قبر لزوماً دلیل بر افضلیت اون شخص نیست. ما درباره زیارت امام رضا علیه السلام روایاتی داریم که حتی نسبت به امیرالمومنین نداریم اون همه تاکید و اون همه سفارش رو. وجهش اینه که کسی که بخواد امام رضا علیه السلام رو زیارت بکنه در واقع 12 امام رو قبول داره. بعضی از روایات این توجیه هم اومده که از امام سوال کردن که چرا انقدر تاکید شده نسبت به زیارت قبر امام رضا، فرمود چون کسی که امام رضا رو زیارت بکنه در واقع 12 امامی است، در حالی که امیرالمومنین رو از کنم کیسانیه، زیدیه، کی همه زیارت میکنن.
بله.
امام حسین رو همینطور، اما امام رضا رو دیگه واقفی زیارت نمیکنن، فتحیه زیارت نمیکنن، دیگران زیارت نمیکنن. این توجیه هم اومده اونجا. بنابراین گاهی ممکنه وجوه دیگری باشه که حکایت از عظمت و فضیلت اون زائر داره. زائر قبر حضرت معصوم سلام الله علیها کسی است که حضرت معصومم عارفن به حقها، کسی است که دیگه از این به بعد تا آخر قبول داره، یعنی کسی است که اعتقاداتش کامل کامله، در حالی که زائر قبر حضرت زینب سلام الله علیها اینجوری نیست. شما برید اونجا میبینید که میان افراد مختلفی میان سر برهنه نزدیک از خودم حرم چی میشن، یه چادر عربی بهشون میدن میزنن رو سرشون، میان زیارت میکنن میرن بیرون، باز چادر رو برمیدارن باز برهنه سر برهنه میرن بیرون. خیلی فرق میکنه با اون کسی که میاد قبر از معصوم سلام الله علیه در این شرایط زیارت میکنه. به هر حال گاهی برمیگرده به ظاهر، به ایمان ظاهر، ظاهر به جایگاه ظاهر. طبعا ثوابش خیلی بالا، مثل نمازی که عالم بخونه با نمازی که غیر عالم بخونه خیلی فرق میکنه.
ممکن حال به آثار اجتماعی اون برگرده، مثلا بگیم با تجربه این که
آثار اعتقادی، آثار اجتماعی و چیزی از این قبیل،
این وقت بازتابی مثلا در اجتماع داره، باعث گسترش مثلا فرهنگ خاصی میشه،
گاهی ممکن این عوامل و این فاکتورها هم اونجا اثر داشته باشه.
بله.
نکته بعدی که دوستان نداشته باشن نسبت به حضرت زینب سلام الله علیها، ما یک مقبره و یک قبر کاملا متفقون الیه که همه داشته باشن، همه قبول داشته باشن نداریم. خب حداقل 3 جا رو به عنوان قبر حضرت زینب سلام الله علیها معرفی میکنن. یکی همین زینبیه شام که الان هست و زیارتگاه هست، در مصر در قاهره شبیه همین بلکه مجهزتر مفصلتر وجود داره که قول دومی هم حتی در بین علمای خودمون هم اختلاف هست. بعضیا میگن ایشون زینب صغراست، اون مصر زینب کبراست، بعضیا برعکس گفتن. دلایل هم آوردن، کتابای در این زمینه نوشتن که خودش بحث مفصل میخواد.
بله.
و یک قولم اینه که اصلا ایشون در مدینه فوت کرده، همونجا هم دفن شده، در خود مدینه هم دفن شده. خب مشخص نیست که زائر کجا میتونه بری زیارت، در حالی که نسبت به حضرت معصوم سلام الله علیها کوچکترین اختلافی وجود نداره، همه میدونن همینجاست بدون استثناء.
بله.
نکته بعدی که عرض میکنم که باید دوستان خیلی عنایت داشته باشن، خود شهر مقدس قم، بلده قم که حرم اهل بیت علیهم السلام هست، خود اون حرم حضرت معصوم سلام الله علیه هست، ظاهرا تو همین مسجد شریف حضرت معصوم سلام الله علیه دو نفر دیگه از دو تا دختران امام جواد علیه السلام اونجا دفنن و امامزاده های دیگه دفنن، بیش از 440 تا امامزاده اینجا دفنن. این خود به خود وزن اینجا رو بالا میبره
در شهر قم، منظورتون
در شهر قم اطرافش بود، این خود به خود وزن قم و وزن این زیارتگاه رو بالا میبره، در حالی که خب اونجا فقط مثلا در شام، بر فرض که ما قبول کنیم که زیارتگاه حضرت زینب، قبر حضرت زینب شامه که عرض کردم یک قول از اقوال سگانه هست، خب تازه یک نفر، یک حضرت زینب هست، در حالی که اینجا افراد متعدد. این فضای قم هم که اشاره کردم فراموش نشه، بنده با جرأت خدمت دوستان شنونده عرض میکنم، شما وارد حرم حضرت معصوم سلام الله علیه که میشید، کم اتفاق میفته جایی رو پا بذارید که اگه همونجا رو بکنن دو سمت برن پایین تر، به یک بدن طیب طاهر تازه برخورد نکنی که 300 سال پیش مرده، 500 سال پیش مرده، دفنش کردن، ولی اون ولی خدا، اون روح بزرگ، اون عالم گرانقدر بدنش سالم مونده، تر و تازه مونده، در حالی که این اتفاق من جایی دیگه سراغ ندارم که به این شکل این اتفاق افتاده باشه. اینا خود به خود باعث بالا رفتن ضریب اهمیت این جایگاه و این مزار میشه. البته عوامل دیگری هم مؤثر هست، ولی اون چی که روشن تر، این که شون فرمودن که زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها معادل زیارت حضرت زهرا است، رو ما روایتی در این زمینه ندیدیم، از خوابی مثلا از بعضی از علما نقل کردن یا حالا غیر خواب مثلا من حالت منامیه از بعضی نقل کردن، اما اینکه روایتی در این زمینه باشه بنده ندیدم.
پس این که بین بعضی از مردم معروف هست، این سند حدیث خاص نداره؟
من ندیدم حدیث چی مطلب اون روایتی که عرض کردم داره که نتیجهش بهشته، یکی و دوتا هم نیست روایت.
افضلیت رو روایت داریم، ولی این که مطابق زیارت از زهراوشه نداره.
مثلا فرض کنید که شون مدینه رفته و گشت دنبال قبر حضرت زهرا، طبعا نتونست پیدا بکنه، ناراحت بود، اینا بهش گفتن که نه شما نگران نباش، حضرت معصومه رو در قم زیارت کن، گویی که حضرت زهرا رو در مدینه زیارت کردی. ولی روایتی که در این زمینه دست کم، من این روایت رو ندیدم.
بله،
اما اصلش مورد تایید ما هست، اصل این که زیارت این بانوی مکرمه باعث بهشت میشه، انسانو بهشتی میکنه، چنانکه اصلا یکی از درهای بهشت یا سه تا از درهای بهشت از قم باز میشه، این مورد تاییده. منتها حالا ما فعلا یه قول به دوستان میدیم که سر فرصت انشاءالله همین بحث رو هم باز خواهیم کرد که معنای این حرف چیه که دری از بهشت از قم باز میشه، یعنی چه؟ یعنی مثلا روز قیامت چی میشه؟ بهشت یک کانالی داره، یک مثلا
تونلی مثلا تو قم باز میشه که
از اینجا هر کی از اینجا بره وارد بهشت میشه، مثلا دیگران وقت نمیتونن برن. این بحث مفصلی میخواد که حالا انشاءالله یه زمانی. این اصلش مورد تایید هست. بله. این روایت هم که عرض کردم یکی دوتا و اینها نیست، روایت صحیح و سند از چهار تا امام نقل شده.
درست.
اینها اصلش مورد تایید، اما اون که ایشون فرمود رو من روایتی ندیدم در اون زمینه.
البته ایشون حوال چون صداشون پخش نشده من ازشون دفاع بکنم، ایشون نگفتن روایت داریم، گفتن سوالشون این بود که چرا میگن، چرا گفته میشه.
بله.
حالا ظاهرا به همون مستند، به همون مکاشفه است که شما اشاره فرمودید.
البته اونم که من که شنیدم خواب بود، حالا ما یه مقدار درجه رو بردیم بالاتر، گفتیم منامیه باشه، یعنی اصلش نوم بود.
بله. بسیار خوب. جناب محمدی، من یه سوالی که حالا ممکنه در چون پیش اومده قبلا، خب تعداد زیادی از هموطنان ما از علاقمندان اهل بیت علیهم السلام میرن به کشور سوریه به قصد زیارت حضرت زینب سلام الله علیها. با توجه به شبهه‌ای که وجود داره درباره جای قبر ایشون، الان شما هم اشاره کردید، حالا ممکنه این سوال پیش بیاد، الان ممکنه بعضی از شنوندگان ما مثلا در راه زیارت زینبیه باشند، که بس اونجا دارن میگن چه کار باید بکنن. من این نکته هست که اون کسی که اونجا دفنه یکی از بانوان اهل بیت هست، اما اینکه حالا حضرت زینب کبرا دختر بزرگ فاطمه زهرا باشد یا نه، در این بله. اختلاف است، درسته؟
بله.
در حال اینجا زیارت میکنن و در واقع فضیلتی داره.
دو نکته رو عرض میکنم. یه نکته این که حتی در دختر امیرالمومنین بودنش هم تردید نیست، منتها اگر ام کلثوم باشه که دختر کوچک امیرالمومنین باشه، اون دیگه از حضرت زهرا، از فرزند حضرت زهرا نیست.
بله.
اون ام کلثومی که در کربلا حضور داشت و خواهر زینب سلام الله علیها است، ایشون فرزند حضرت زهرا نبود، از همسران دیگر امیرالمومنین بود، یا ایشون باید باشه. بعضی ها گفتن که نه، این زینب دختری که از ائمه علیهم السلام شده، این قول خیلی ضعیفه، همون دوتا که یا زینب کبرا در شام دفن است، زینب صغرا در مصر، یا برعکس.
درست.
این تقریبا قولی است که بسیار از بزرگان بهش رسیده. این نکته اول. نکته دوم این که اون روایت منبلغ جاش همینجاست.
بله.
اون مجموعی روایت منبلغ که اگر به کسی گفتن که شما این کار انجام بده ثوابش چنین و چنان هست، او هم به این امید که چنین ثواب بهش بدن اون کار انجام بده، اون ثواب بهش داده میشه، ولو اینکه اشتباه باشه، ولو اینکه چنین چیزی واقعیت نداشته باشه، یکی از مصادیقش همینجاست. بنابراین ولایت اون روایت منبلغ شامل زائران از زینب سلام الله علیها قطعا میشه.
بله. انشاءالله همه عزیزان بهره مند باشن از برکات توسل به خاندان اهل بیت علیهم السلام. سوال دیگه‌ای رو همکارم آماده پخش دارن، از فرصت استفاده بکنیم و بشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
بلا و مصیبت هایی که به انسان وارد میشه، معیارهای تشخیص این که این بلا بلای به حساب برای مجازات است یا امتحان الهی چیست؟
بله، بسیار خوب. حالا غیر از بحث هایی که به شکل کلی مطرح میشه درباره سختی ها و ابتلا ها و گرفتاری هایی که در زندگی انسان پیش میاد، در برنامه های گذشته شما جا من خودم شنونده بودم و به یادم هست که در این باره مفصل بحث هایی رو مطرح کرده بودید و اینکه سختی هایی که برای مؤمن به وجود میاد در زندگیش و مصائب و گرفتاری ها چند نوعه، تقسیم بندی هایی هم کردید که بر اساس روایات برخی برای چیز و فلسفه هاش هم متفاوته. دو نوع کلیش این که حالا بعضی برای مجازات هست که در واقع یک نوع کفاره برخی از گناهانی که مؤمن ازش سر میزنه یا شخص حالا غیر مؤمن، و یک نوعی هم بلاها و گرفتاری که برای امتحان هست، این به شکل کلی گفته میشه. حالا انواع دیگری هم داره، ایشون به این دو نوع اشاره کردن. معیار برای تشخیصش چیز واقعا حالا سوال خوبی هم شاید باشه که مثلا بتونه تشخیص بده که اگه واقعا گناهی کردیم و استغفار بکنیم. اگر
عرض کنم که خود بلا یعنی امتحان و آزمایش، در قرآن به این معنا کلمه بلا زیاد اومده، ولا نبلون نکن بشیء من الخوف، یا و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات. بنابراین خود کلمه ابتلا و بلا و اینها به معنی امتحان هست. پس باید بگیم که از کجا تشخیص بدیم که این از کنم مصیبت یا این گرفتاری یا این بلایی که بر ما وارد شد این نتیجه اعمال ماست یا از باب ترفیع درجه و برای بالا رفتن مقام ماست. به عبارت دیگه سوال رو اینجوری بنده بیانش رو به این شکل مطرح میکنم که
بازخوانی بکنیم سوال رو.
آره، بگیم که این امتحان و این بلا، حالا که بلایی که مطرح شده، یا واکنش و عکس العمل گناه ماست که در نتیجه هیچ درجه توش نباشه، هیچ ثوابی توش نباشه، هیچ رفعت مقامی توش نباشه، یا نه گناهی نکردیم بلکه خدا چون ما رو دوست داره این گرفتاری، این صحنه امتحان رو پیش آورده که ما تو این کوره امتحان آب دیده بشیم، رشد کنیم، بالا بریم، و در واقع از باب لطفش این بلا رو برای ما نازل کرده.
بله،
چنان که البلاء للولا، بلا اصلا برای اولیا و برای دوستان هست. یاران حق همیشه بلیت کشیدند، به همین معنا، هم بیشتر عنایت و هم بیشتر عنا. این حقیقتی است که هرچی که خدا انسانها رو بیشتر دوست داره گرفتاریاشون هم بیشتر هست در دنیا، امتحانها هم شدیدتر هست، هرچی امتحان شدیدتر مقام بالاتر. این کاملا درست. اگه سوال به این شکل باشه وقت راحت‌تر میتونیم پاسخ رو بهش برسیم که این امتحان، صحنه امتحان، این بلا، این ابتلا رو ما نتیجه اعمال خودمون ببینیم یا نه در واقع لطفی از ناحیه خداوند متعال ببینیم. بنده چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که اگر طرف مؤمن باشه هر چه باشد براش لطفه، چه نتیجه گناهش باشه که این باعث تنبهش میشه، باعث بیداریش میشه، یا اینکه خداوند چون دوستش داره نخواسته که این گناه رو به آخرت بندازه. اگر این گناه بنا بود در آخرت کیفر ببینه، اونجا خب پوست مینداخت انسان. انسان حاضره که تو دنیا هزاران بار از این بلاها بهش وارد بشه، یک لحظه آتش آخرت رو نداشته باشه. پس اگر از باب کیفر گناه هم باشه بازم لطف در حق مؤمن. این معیار دوستان فراموش نکنن، معیار ایمان رو.
بله.
برای مؤمن هر چی پیش بیاد به خیرش، هر بلایی سر مؤمن بیاد خیرش، برای تنبیهش باشه خیره، برای ترفیعش باشه خیره. این نکته اول که این در واقع شاخص و معیار بسیار مهمی است.
پس در واقع مؤمن میتونیم تو بگیم چون داره به طرف در واقع راه سعادت پیش میره، حالا گاهی وقت یه بلا میاد برای جبران اون عقب موندگی‌هاش، گاهی وقت میاد برای اینکه در واقع تشویقش بکنه یا بالاتر ببره زمینه رشدش رو.
گاهی نتیجه عمل خودش هست، منتها این نتیجه عمل دو صورت داشت. یک، همینجا خداوند نتیجه رو نازل بکنه، این خیلی خوبه. دو، بگه خیلی خوب می‌ذاریم آخرت، اون خیلی بده. خدا چون مؤمنو دوستش داره همینجا گرفتارش میکنه، همینجا بیماری براش میاره، فقر براش میاره، مصیبت براش میاره. ولنبلون نکن بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین. الذين اذا اصابت مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من رب. ملاحظه می‌فرمایید که این معیار معیار مهمی است، این شاخص شاخص مهمی است که ما اینها رو بر حسب این هر چی ایمان هم بالاتر بره اثرش بیشتر میشه.
بله،
از دو جهت بیشتر میشه. اگر تنبیه باشه سازنده تر هست، اگر ترفیع هم باشه با سازنده تر هست. نکته دوم این که خب اون محرمات مشخص لیست داره، روشن انسان میدونه گناه کرده یا نکرده. بله الانسان الان نفسی بصیره ولو القا معاذیره، انسان خودش به نفس خودش آگاه هست، گناهان مشخص، وجدان معیار هست، شرع مقدس معیار هست، قرآن معیار هست، حتی رساله توضیح المسائل شاخصه. ما بیم اعمالمون با اینها بسنجیم، اگر قرآن گفته این کارو نکن کردیم، معلومه که گناه کردیم. اگر تو رساله توضیح المسائل داره که این کار حرامه، خب معلومه که گناه کردیم.
شما محمدی با توجه این آیه که شما قرائت فرمودید درباره روز قیامت هست، اینکه اونجا در انسان واقعا میبینه اعمالش رو و میدونه چه کار است درست، ولی واقعا در زندگی دنیایی هم انسان میتونه به این دقت تشخیص بده
بله.
که من گناه کردم.
بله انسان بر نفس خودش بس در دنیا هم بصیر هست، اصلا وجدان کارش همینه.
آخه خیلی وقتا انسان ها میبینیم که واقعا قبول نمی کنن که کارشون اشتباهه.
خب بله همون ولو القا معاذیره معناش همینه.
آه یعنی در واقع ما باید
بله اون معاذیرست که تراشی هاییست که خود استراشی داره میکنه ولا بصیرتش هست. بنابراین خیلی راحت انسان میتونه ببینه کار گناه هست یا نیست. این خیلی روشنه که انسان اون کارهایی کرد، چون اگر مشخص نبود. این ذهنیت تو ذهن بعضی از دوستان هست که چون تلفن گاهی من این مطلب تو تلفن میشنوم که میگه که خب ما چه میدونیم شاید گناه باشه. نه، گناهان مشخص شده، حرام ها مشخص شده، خداوند اون چی که باید میگفت گفته، اونه هم که نگفته دیگه حرام نیست. لیست حرام ها، چارچوب حرام ها مشخصه، ما هم مکلفیم که از همین ها پرهیز بکنیم. لیست واجبات مشخصه، ما هم مکلفیم که به همین واجبات عمل بکنیم. اینا خیلی روشنه، در این چارچوب انسان حرکت بکنه گناه نکرده. وقتی گناه نکرد خب معلومه که این گرفتاری که براش پیش میاد اینها از باب ترفیع مقام هست، نه از باب تنبیه و مجازات. نکته بعدی این که اینو قبول داریم که برای اینکه انسان بتونه از کنم که به جایی برسه، برای اینکه بتونه تشخیص درستی داشته باشه، باید از خودش مراقبت دقیق بکنه، یعنی مراقبه داشته باشه. از امیرالمومنین پرسیدن که چطور شد شما به این مقام رسیدید، چیکار کردید به این مقام رسیدید؟ فرمود کنت و بوابن علا باب قلبی، دم در دلم با مراقبت تمام نشستم، اجازه ندادم هر چیزی وارد بشه خارج بشه، صادرات و واردات قلبم رو با دقت کنترل کردم. خب ما صبح تا شب چقدر از طریق چشممون به قلبمون وارد میکنیم؟ قلب ما شده یک بندر بین المللی که هر چی که
یه منطقه آزاد تجاری،
آزاد تجاری که هر چی گیرمون میاد واردش میکنیم. از طریق گوش یه سری واردات داریم، از طریق چشم یه سری واردات داریم. اینها خیلی مشکل ایجاد میکنن. اگه انسان اینها رو نظارت نکنه، به هر چیزی انسان نگاه بکنه، هر صدایی رو بشنود، هر سخنی رو بشنود، طبیعیه که دیگه نمیتونه اهل تشخیص باشه. هر سخنی رو بگه، هم صادرات هم ما واردات داریم، هم زبان صادر کننده از دل هست، گوش و چشم وارد کننده بر دل هستن. اینا باید کنترل بشن، اینا باید انسان بواب باید باشه. صیغه مبالغه است دیگه، خیلی دربان
با وسواس و با دقت،
خیلی دربان باید باشه، با دقت باید دربان قلبش باشه.
بله
اگه اینجوری بشه اون انسان کاملا متوجه میشه، ولذا اهل دل اهل حال متوجه میشن. چرا من امشب حال نماز شب ندارم؟ سر شب حرف بی خود زدم، حرف لغو گفتم، سر شب در مالای اونا وارد شدم، چه که ارزش ورود نداشت،
کار بیهوده، یعنی
بی‌معنا کار. عرض کنم که چرا امروز من حضور قلب نداشتم؟ در این نمازی خوندم چرا بدون حضور قلب بود؟ چون فلانی غیبت کرد و من در مقابلش نایستادم و من غیبت رو شنیدم، اون غیبت حضور قلب نماز از من گرفت. این اگه بخواد کسی اهل دقت و اهل محاسبه و اهل مراقبه باشه به خوبی میفهمه، ولی اهلش کاملا میفهمه.
پس نمیشه که انسان همینجور زندگی حالا هیچ وقت دقت نکنه، حالا یه بار بفهمه که این مشکل برای چی بود. نمیشه
اینجوری، طبیعیه که اینجوری نمیشه. باید حتما انسان دقت بکنه و اون همه سفارش راجع به محاسبه و مراقبه و مش اونایی که گفته شده مال همین بخشی که انسان دقت کنه، اون وقت به سادگی خواهد فهمید که این گرفتاری هایی که برای من پیش میاد اینها منشأش کجاست. البته اگر عرض کردم که از اون باب چیزی نباشه، حالا اگه از اون بابم باشه باز مشخص میکنه انسان که یعنی خود اون بلا اگه بخواد از باب ترفیع هم که باشه باز اونجا هم باید دستبندی بشه، اونم باید اونجا باز دستبندی بشه، که باز اینم باید یه موقع انشالله ما اون مراتب اون طرف رو هم، حالا این از باب مثلا ثواب اخرویست، از باب کمالات دنیویست، از باب عرض کنم که الطاف هدیه، یه چیزی از این قبیل هست که در روایت هم داره، اون باید بحث دیگه است که باید جای دیگه مطرح بشه. به هر حال با این شکلی که عرض کردم، با این نکته آخر که عرض کردم، کاملا شاخص روشن میشه که
معیار در واقع در درون خود انسانی که باید اهل مراقبت باشه. چون محمد علی وقت گذشته ولی خیلی کوتاه به این سوال هم پاسخ بفرمایید که ما اشاره فرمودی که انسان مؤمن اصلا براش فرقی نمیکنه که حالا کدوم یکی از انواع باشه، به هر حال براش خیره، ولی انسان اهل مراقبت میتونه متوجه بشه. درباره دیگران هم میتونیم ما یه همچین قضاوتی بکنیم که گاهی اوقات دیده میشه که مثلا فردی مشکلی براش وجود اومده، میگن که از بس حرام خوری کرد، یا به هر حال میگن که معلومه که انسان درستی نیست که خدا اینقدر بلا سرش میاره. آیا واقعا درسته درباره دیگران هم ما یه همچین قضاوتی بکنیم، مشکلاتی که برای دیگران به وجود میاد بذاریم به حساب مثلا گناهانشون؟
اعمال دو تا اثر دارن، یکی اون آثاری که جنبه در واقع عکس العمل واکنش عمل داره، اون مکافات عمل هست، اون فرقی نمیکنه کافر باشه مؤمن باشه، اون اثرش هست. یعنی مکافات عمل دنیوی این به ایمان ارتباطی نداره.
نه من منظورم دیگران مؤمنانی که در مادر بیان مادر زندگی میکنن،
خب اونا همون جزء مؤمنین حساب میشن دیگه.
میدونم میتونیم قضاوت بکنیم این درست
نیست. نه به هیچ وجه درست نیست، به هیچ وجه درست نیست، چون عرض کردم ممکنه از باب ترفیع درجه باشه. ما چه میدونیم که چرا خداوند ایشونو گرفتار کرد؟ شاید دوستش داره. اگه اینجوری بود بعد حضرت ایوب رو مثلا ما میگفتیم حقش بود، حتما گناهانی کرده که ما خبر نداریم که خدا انقدر گرفتارش کرده. اصلا پیامبران همین جوری بودن، پیامبر اسلام هم گرفتار به شدت گرفتار بود. میفرمود هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده، همه پیامبران اذیت میشدن، همه پیامبران گرفتار و بلا داشتن. نه هرگز نمیشه اینجوری قضاوت کرد.
بله خیلی متشکرم از شما و پاسخهای جامعتون. از عزیزان شنونده هم سپاسگزارم، امیدوارم که بحث امروز مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. تا فرصت دیگر که باز هم با سوالات شما پای صحبت‌ها و پاسخ‌های جناب استاد محمدی بنشینیم، شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. حق یار و نگهدارتان.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی.